سلام و صبح بخیر، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید حمله مجدد ایران با واکنش سهمگین آمریکا روبرو خواهد شد. حسن روحانی در گفتگو با امانوئل مکرون گفت ایران در پی جنگ نیست. و وزیر خارجه بریتانیا میگوید لندن نمیتواند تصور ورود به جنگ با ایران را بکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در توییتر هشدار داد هر گونه حمله‌ای به نیروهای آمریکایی و منافع آمریکا به بهای نابودی کامل برخی بخش‌ها در ایران تمام خواهد شد. به گفته آقای ترامپ، رهبران ایران معنای واژه‌های رحم و شفقت را نمی‌فهمند، بلکه فقط زبان قدرت و زور را می‌فهمند. دونالد ترامپ که پیش از این بر آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران تاکید کرده بود، روز گذشته همچنین در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت هر زمان آنها آماده باشند به ما خبر می‌دهند.
آنها در شرایط بدی زندگی می کنند. کشور از لحاظ اقتصادی خوب عمل نمی کند. این مسئله خیلی آسان و سریع می تواند عوض شود، اما رهبری آنها باید دست از خصومت بردارد.
روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دنبال تحریم آیت الله خامنه‌ای از سوی دولت دونالد ترامپ گفته بود کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده است. دونالد ترامپ در توییترش این اظهارات را توهین‌آمیز و نشانه جهل بسیار مقامات ایران خوانده و افزوده است همه اینها نشان می‌دهد که آنها متوجه واقعیت نشده‌اند. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسویش گفت ایران در پی جنگ نیست. به گفته رئیس جمهور ایران اگر نیروهای آمریکایی دوباره به آبها و حریم هوایی ایران تجاوز کنند با برخورد نیروهای مسلح ایران روبرو خواهند شد. اشاره رئیس جمهور ایران به سرنگونی پهپاد آمریکا از سوی سپاه پاسداران در هفته گذشته است. سخنان حسن روحانی در حالی است که آمریکا نیز گفته است در پی جنگ نیست. واشنگتن میگوید پهپاد سرنگون شدهش در فضای بین المللی پرواز میکرده است. رئیس جمهور ایران در تماس با رئیس جمهور فرانسه همچنین مذاکره مجدد با آمریکا بر سر برجام را رد کرده، اگرچه آقای روحانی گفته ایران هرگز در مورد برجام اقدام غیر قابل بازگشت انجام نمی‌دهد. به گفته دفتر رئیس جمهور فرانسه این تماس تلفنی در راستای ابتکار پاریس برای کاهش تنش‌ها در منطقه صورت گرفته است، اما کاخ الیزه به جزئیات بیشتری از این تماس اشاره نکرده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان این کشور گفت لندن نمیتواند وضعیتی را تصور کند که وارد جنگ با ایران شود.
آمریکا نزدیکترین متحد ماست. ما اغلب موارد با یکدیگر رایزنی میکنیم. ما هر درخواستی را که آنها مطرح کنند به دقت بررسی میکنیم. اما نمیتوانم وضعیتی را تصور کنم که آنها از ما بخواهند و ما نیز بپذیریم که وارد یک جنگ شویم.
به گفته وزیر خارجه بریتانیا ضروری است که برای یک خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای ایران به کل توافق هسته‌ای عمل کند تا این توافق حفظ شود. آقای هانت گفت هفته بسیار حساسی پیش روست، زیرا ایرانی‌ها گفتند از ششم تیر ماه از سقف ذخایر اورانیوم غنی شده عبور خواهند کرد. ژانی ولادریان وزیر خارجه فرانسه نیز روز سه‌شنبه هشدار داد که ایران با نقض تعهدات خود در چارچوب توافق برجام مرتکب خطای جدی خواهد شد و چنین اقدامی پاسخی نادرست به فشارهای آمریکا علیه تهران است. ایران با انتقاد از خروج آمریکا از برجام اروپایی‌ها را به عدم اجرای تعهداتشان در برجام متهم کرده است. دولت دونالد ترامپ توافق هسته‌ای را وحشتناک خوانده و گفته آماده مذاکره برای توافق جامع‌تری است. مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن در پی بستن درهای درگیری و گشودن درهای دیپلماسی با ایران و توافقی بهتر با تهران است. آقای اسپر که برای شرکت در نشست وزرای دفاع ناتو به بروکسل سفر کرده، از اعضای ناتو خواست حمایت خود را از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و خشم خود را از اقدامات تهران اعلام کنند. به گفته آقای اسپر، مسئله تهدیدات ایران باید بین‌المللی شود و همپیمانان و همکاران آمریکا باید تلاش کنند ایران را بر سر میز مذاکره بیاورند.
ایران در حال حاضر نه تنها آزادی خطوط دریایی را تهدید می‌کند، بلکه آزادی تردد در هوا و فضا را نیز تهدید می‌کند.
آمریکا اعلام کرده در حال مشورت با متحدانش برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی در جهت حفاظت از امنیت خطوط کشتیرانی در خاورمیانه است. ایران و آمریکا یکدیگر را به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه متهم می‌کنند. نشست وزرای دفاع ناتو قرار است امروز و فردا پنجشنبه در مقر این پیمان در بروکسل برگزار شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل در مورد اقدام ایران علیه روند پیشبرد صلح در افغانستان هشدار داد. آقای پومپئو در نشست خبری در سفارت آمریکا تاکید کرد پیشرفت روند صلح افغانستان به نفع تهران است و اگر ایران بخواهد اقدامی علیه آن انجام دهد واشنگتن واکنش نشان خواهد داد. آقای پومپئو تاکید کرد آمریکا تمامی تدابیر امنیتی برای مقابله با دخالت‌های ایران در افغانستان را به کار خواهد بست. ایران که منتقد سیاست‌های آمریکا در افغانستان است، هنوز به اظهارات وزیر خارجه آمریکا واکنشی نشان نداده است. آمریکا در حال گفتگو با طالبان است و مایک پومپئو گفته است واشنگتن امیدوار است تا دهم شهریور ماه آینده توافق صلح با طالبان را به دست بیاورد. کنفرانس دو روزه از صلح تا آبادانی روز سه‌شنبه در منام پایتخت بحرین آغاز شد. این کنفرانس قرار است به بررسی وجه اقتصادی طرح پیشنهادی آمریکا برای صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل بپردازد. جرد کوشنر، مشاور و داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس منابع جزئیات طرح آمریکا را توضیح داد. فلسطینی‌ها از این طرح انتقاد و اسرائیل از آن استقبال کرده است. در حاشیه این نشست پادشاه بحرین با جرد کوشنر و استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا دیدار کرد. خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایین این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم با صبحانه با خبری دیگر همراه شید.
با خبر امروز
ثابت کردید شما دروغ میگید، شما راست نمیگید، شما دنبال مذاکره نیستید.
تهران تحریم رهبر و وزیر خارجه ایران را پایان راه دیپلماسی خواند. ترامپ اما میگوید رهبران ایران تنها زبان زور را میفهمند. حضور پررنگ ابراهیم رئیسی در رسانه‌ها و فضای عمومی، رئیس قوه قضاییه ایران به دنبال چیست؟ و اجرای متفاوت از نمایش جنایت و مکافات در تهران. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که واکنش‌ها به دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه رهبر ایران، فرماندهان ارشد سپاه و وزیر خارجه این کشور ادامه دارد، دونالد ترامپ در رشته توییت تازه گفته رهبران ایران تنها زبان زور را متوجه می‌شوند و به هر گونه حمله ایران با قدرت پاسخ داده خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی طاهباز.
اموال رهبری رو ما مخواهیم تصور کنیم. اموال رهبری یک حسینیه است اونجا، یک خونه ساده.
این واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به تحریم آیت الله خامنه ای و منصوبانش از سوی آمریکا است. ایالات متحده روز دوشنبه در واکنش به سرنگونی پهپاد این کشور بر فراز تنگه هرمز تحریم های ایران را تشدید کرد. طبق اعلام رئیس جمهوری آمریکا، دسترسی رهبر جمهوری اسلامی، بیت رهبری و همچنین افراد نزدیک به او و دفترش به حمایت و منابع کلیدی مالی قطع خواهد شد. استیو منوچین وزیر دارایی ایالات متحده هم گفت این کشور تا آخر هفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را نیز در فهرست تحریم ها قرار خواهد داد. مسئله ای که روز گذشته واکنش حسن روحانی را نیز در پی داشت و رئیس جمهوری ایران مقامات آمریکا را به دروغگویی نیز متهم کرد.
اگه شما راست میگید میخواید مذاکره کنید، همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینه که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید، معلومه دروغ میگید.
تحریم رهبر جمهوری اسلامی از سوی آمریکا واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران را نیز در پی داشته. عباس موسوی در توییتر نوشت نتیجه اقدام اخیر ایالات متحده بسته شدن همیشگی راه دیپلماسی با واشنگتن است. البته همزمان با این سخنان، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا که در اسرائیل به سر می‌برد، به درهای باز برای ورود تهران به مذاکره با واشنگتن اشاره کرد.
رئیس جمهوری راه را برای مذاکرات واقعی به منظور نابودی کامل و قابل راستی آزمایی برنامه سلاح‌های هسته‌ای و سامانه پرتاب موشک‌های بالستیک و همینطور قطع حمایت از تروریسم بین‌المللی و سایر رفتارهای مخرب ایران در سطح جهان باز گذاشته است.
جان بولتون که در نشست سه جانبه اورشلیم سخن میگفت، اعلام کرد تنها کاری که ایران باید بکند این است که برای مذاکره پا پیش بگذارد. یکی از مسائل مطرح شده در این نشست که با حضور مقامات آمریکا، روسیه و اسرائیل برگزار شده، ماجرای سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران بود. مسئله‌ای که به تنش‌های تهران و واشنگتن دامن زد و آمریکا را تا آستانه حمله نظامی به جمهوری اسلامی پیش برد. در نشست اورشلیم نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه گفت که این کشور شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد پهپاد آمریکایی وارد حریم هوایی ایران شده است. مسئله‌ای که مسئولان جمهوری اسلامی بر روی آن تاکید کردند، اما آمریکایی‌ها با آن مخالفند. اما در روزی که مشاور امنیت ملی آمریکا از مذاکره با ایران سخن گفته بود، دونالد ترامپ در سخنانی تازه اعلام کرد که برای حمله به ایران نیازی به مجوز کنگره ندارد. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در گفتگوی اختصاصی با یک پایگاه خبری با اشاره به اینکه اختیار اقدام نظامی علیه ایران را داراست، گفت آنچه که ما انجام می‌دهیم حرکت شانه به شانه با کنگره است. نیاز رئیس جمهوری آمریکا به کسب مجوز برای حمله نظامی به ایران طی هفته‌های گذشته به بحثی داغ میان دولت ترامپ با دموکرات‌های حاضر در کنگره تبدیل شده. از سوی دیگر دونالد ترامپ روز گذشته در رشته توییت‌هایی هشدار داد که حمله مجدد ایران با واکنش سهمگین آمریکا روبرو خواهد شد. آقای ترامپ در توییتر نوشت رهبران ایران تنها زبان زور را می‌فهمند و هر حمله‌ای به نیروهای آمریکایی و هر آنچه که به آمریکا ربط پیدا می‌کند به بهای نابودی کامل برخی بخش‌ها و مواضع ایران تمام خواهد شد. طی امروز و فردا وزرای دفاع 29 کشور عضو ناتو در بروکسل گرد هم خواهند آمد تا درباره مسائل مختلف نظامی و امنیتی گفتگو کنند. طبق اعلام ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو، موضوع ایران در دستور کار رسمی اجلاس ناتو قرار ندارد، اما در طول برگزاری نشست‌ها در این باره هم تداول نظر خواهد شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با جامون گوریز، تحلیلگر سیاسی. آقای گوریز، آقای ترامپ بارها برای مذاکره با ایران اعلام آمادگی کرده، اما در رشته توییت‌های روز گذشته خودش ایران رو تهدید کرده و گفته رهبران ایران تنها زور رو میشناسن. تحلیل شما از این مواضع چیه؟
درود بر شما و بینندگانتون. ببینید، روش عملاً سیاست آقای ترامپ این هستش که با نظرات و توییت ها و اظهار نظرهایی که می کنن که اغلب هم از نظر در سطح بخواید نگاه بکنید متناقض میتونن باشن، این هست که معادلات طرف مقابل رو به هم بریزه. در مورد روابط با چین، در مورد صحبتی که با رهبر کره شمالی پیش بردن و بقیه این مسائل، حتی در کتاب معروف ایشون هم اومده، این نوع روش برخورده برای اینکه بخوان معادلات رو به هم بزنن و تا حدودی هم موفق بودن، چون رسانه ها مثل رسانه شما حساس هستن به این تناقض ها و که از یک طرف به طور مثال حسن روحانی رو ابراز علاقه میکنه به حسن روحانی به عنوان شخص محبوب، از طرفی بعد ممکنه با تهدید مواجه بشه، یا از یه طرف میگه ما به رهبران جمهوری اسلامی کاری نداریم، از طرف دیگه به تهدید به این که اگر شما به امریکا تعرض بکنید ما پاسخ محکمی رو به شما میدیم. این برای تغییر محاسبات طرف مقابلش هست.
برگردیم به رشته توییت های آقای ترامپ. با این تهدیدها فکر میکنید ایران چه راههایی پیش رو داره؟
ببینید این تهدیدها رو به نظرم میگم در سطح خیلی بهش نباید پرداخت، با اینکه میدونم جذاب هست، ولی در عمقش فشارهای آمریکا از نظر اقتصادی فشار عدیده‌ای رو وارد کرده. جمهوری اسلامی رو عملاً در یک میدونید در یک جایگاه واکنشی به جای کنشی قرار داده و این تحریم‌های اخیر نکته خیلی مهمش این هست که در مقایسه با تحریم‌های پیشین که تحریم‌های سیاسی بود، تحریم‌های دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی، نهاد رهبری رو در ایران میدونید نشانه گرفته و این نهاد رهبری اتفاقا جایی هست که اختلافات رو میتونه در جمهوری اسلامی، در درون جمهوری اسلامی دامن بزنه و به نظر میرسه که ایران دو گزینه بیشتر نداره، همون دو گزینه ای که در این 40 سال گذشته مردم ایران رو باهاش عملا بازی داده و اون هم گزینه بین بد و بدتر هست، یعنی مذاکره برای حل اختلافات با آمریکا و یا رفتن به سمت تولید سلاح هسته‌ای و یا تعرض به کشورهای خاورمیانه با موشک و راه انداختن یک جنگ در خاورمیانه. یکی از این دو گزینه که در طول چند هفته آینده مشخص خواهد شد که مقامات جمهوری اسلامی کدوم از این گزینه‌ها رو پیش می‌برن. امیدوارم که گزینه مذاکره و گفتگو مطرح باشه.
با توجه به ساختار داخلی ایران و این فشارهای خارجی فکر می‌کنید که ایران به کدوم یکی از این دو گزینه به قول شما بد یا بدتر نزدیک‌تر هست؟
به هر حال مدل دیپلماسی جمهوری اسلامی در این 40 سال در مواجهه با بحران‌هایی که داشته مدل مذاکره و تسلیم در دقیقه 90 بوده. لزومی البته نداره که در حال حاضر جمهوری اسلامی مشخصا کاملا تسلیم بشه. کافی است که از میانجیگری‌ها استفاده بکنه، چه ژاپن چه اروپا، برای اینه که باب گفتگو رو باز بکنه و به جز گفتگو راه دیگه ای نیست. میگم امیدوارم که فقط با گفتگو بشه راه حل کرد.
سپاس از دامون گوریز تحلیلگر سیاسی. اما این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های زیادی همراه بوده. تحریم‌های جدید آمریکا موضوع گفتگوی کاربران شبکه‌های اجتماعی که هومن عسکری همکارم اونها رو پیگیری کرده. هومن، نگاه کاربران ایرانی به این تحریم‌های جدید آمریکا نسبت به رهبر ایران چیه؟
ببین اینطور که من دیدم روی از دو جهت به این ماجرا پرداختن. یه تعدادی نوشتن که اصلاً به قول معروف لونه زنبور هدف قرار گرفته و از اول باید این اتفاق می‌افتاد، اما تعداد دیگه هم نوشتن که اساساً بی‌معناست تحریم بیت آقای خامنه ای و کسانی که به این بیت منسوب هستند. مثلا کاربری از دیدگاه اول نوشته که آمریکا اگر یک کار درست تا الان انجام داده باشه اون کار تحریم خامنه ای و دفتر اوست، چرا که به نوشته این کاربر با این کار آمریکا جلوی گسترش تروریسم بین المللی رو میگیره، رقمی بیش از 200 میلیارد دلار رو به جای هزینه در تروریسم بلوکه میکنه تا بعد از سقوط رژیم باز هم به نوشته این کاربر به مردم برگرده.
در حقیقت کاربران میخوان بدونن که این چه تأثیری داره.
دقیقاً. یا مثلا کاربر دیگری نوشته که بله خامنه‌ای و بیت او مرکز اصلی اعدام و شکنجه و سرکوب و کانون صدور تروریسم و جنگ افروزی و بالاترین عامل دزدی و اختلاس و فساد و مسئول اصلی فقر و بیکاری در کشور و سرنخ پروژه ضد ملی بمب اتمی هم در همینجاست، بازم حمایت کرده. اما از اون طرف قضیه تعدادی نوشتن که اساساً بی‌معناست. مثلا کاربری نوشته که یک روزی به کل مردم گفته شد که رهبری فقط یک حسینیه ساده داره که توش مراسم برگزار میشه و یه خونه ساده. حالا ترامپ با تحریم رهبری به راحتی اینو به تمام عالم اثبات خواهد کرد. یا کاربر دیگری مثلا نوشته که
مخالف
با تحریم که میگه بی‌معناست. کاربر دیگری نوشته که بعد از رهبری آقای خامنه‌ای به هیچ کشور خارجی سفر نکرده و ثروتی هم نداره که تا تحریم بشه. همونطور که میگم این خیلی در واقع تضاد بین این طرف و اون طرف زیاده. مثلا میگن که تروریسم هدف قرار میگیره، مرکز اصلی هدف قرار میگیره یا پایان جمهوری اسلامی رو رقم میزنه، اما از اون طرف دیگه بعضیا میگن چیزی نداره، بعضیا میگن تعقیب از زمان میکونوس داشته تعقیب میشده، اگه اون موقع اتفاقی افتاده الان هم اتفاق میفته. یا همونطور که خوندم بعضیا میگن سفر نکرده و معنی نداره، ثروتی هم نداره. یا بعضیا میگن که اساسا یک مملکت زیر دست این آدمه و تحریمش در یکی دو جا شاید معنا نداشته باشه. مثلا کاربری نوشته که با توجه به این تحریم‌ها و بیانیه سه کشور اروپایی و طرح معامله قرن، حس می‌کنم بیشتر از همیشه به پایان جمهوری اسلامی و همپیمانانش نزدیک شدیم و خیلی زود خاورمیانه متفاوتی رو خواهیم دید. از اون طرف هم یه دونه بخونم که مثلا نوشته که بله، توییت کرده یک کاربری با نام مستار داشاکل، نوشته که دلخوش به این مقدارها نباشید که شخص اول مملکت تحریم شده هنوز یک مملکت چهار فصل و پر از نعمت زیر سرش داره، پس حالا حالاها سوار هستند.
در حقیقت باید منتظر ببینیم که نتایج این تحریم چه خواهد بود. این روزها به مناسبت هفته قوه قضاییه در ایران، ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا از پرونده‌هایی صحبت می‌کنه که در چند سال گذشته و حتی هنوز خبرساز بوده و افکار عمومی با اون درگیره، از کاهش و شفافسازی حساب‌های بانکی قوه قضاییه تا دستور بررسی قتل علیرضا شیرمحمدعلی زندانی سیاسی در زندان. برای واکاوی این موضوع همکارم رضا حقیقت نژاد اینجاست. رضا، صرف نظر از هفته قوه قضاییه، انگیزه آقای رئیسی از این همه فعالیت جدید چیه؟
میشه گفت انگیزه آقای رئیسی و انگیزه حامیان آقای رئیسی چیه؟ به خاطر اینکه این مرسومه که در هفته قوه قضاییه مثلا مثل هفته دولت بیان یه گزارش کار بدن از اقداماتی که انجام شده، ولی آقای رئیسی تازه منصوب شده و داره بخشی از گزارش کاری رو که میده مربوط به دوره صادق لاریجانیه، ولی از لابلای این گزارش کاری که دارن میدن یه تصویر سازی میشه از آقای رئیسی به نوعی که الان داره یه چهره لطیفتری از آقای رئیسی نشون داده میشه که اون تصویر قبلی که از آقای رئیسی در ذهن بوده، هم در انتخابات قبلی در شکل گرفته بوده، هم در تاریخ سیاسی ایران، این یه جوری ترمیم بشه. به همین جهت میشه گفت الان آقای رئیسی داره از این فرصت استفاده میکنه یا به نوعی سوء استفاده میکنه تا یه چهره جدیدی از خودش در سیاست ایران به نمایش بذاره.
به تصویر سازی اشاره کردی رضا، حرف و حدیث‌های زیادی در مورد گذشته آقای رئیسی وجود داره. آیا این فعالیت‌ها میتونه تأثیری در افکار عمومی داشته باشه، افکار عمومی رو تغییر بده نسبت به آقای رئیسی؟
بله، همونجور که اشاره کردیم مثلا ما میدونیم که ایشون عضو هیئت مرگ بوده در سال 67 و تا سالها هم به همین عنوان شناخته میشد و الان به عنوان یه ناقض حقوق بشر هم در مجامع بین‌المللی شناخته شده. الان مهمترین تلاشی که داره با کمک رسانه‌ها انجام میشه تبلیغ این هست که باید با گذشته ی آقای رئیسی به نوعی ودا بکنیم. این از نظر سیاسی برای آقای رئیسی حائز اهمیته، یعنی ما چه آقای رئیسی رو تصور بکنیم که میخواد در همین قوه قضاییه تحول ایجاد بکنه، چه فکر کنیم که ممکنه در سالهای بعد دوباره بیاد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، و یا چه فکر بکنیم که بعداً میخواد به عنوان مثلا یه چهره‌ای برای کاندیدای رهبری جمهوری اسلامی ظهور بکنه. در همه این موارد چون نگاه باید توجه یک بخشی از رسانه‌ها، بخشی از نهادها به خودش جلب بکنه و در مساف با رقبا بتونه برخی از کمبوداشو جبران بکنه، به دردش میخوره. خیلی شاید روی افکار عمومی حساب نکردن. یه بخشی از جامعه، اونایی که متعلق به قربانیان تاریخ جمهوری اسلامی بودن، اونایی که منتقد جمهوری اسلامی هستن، تکلیفشون با آقای رئیسی روشنه. آقای رئیسی هدف گذاری سیاسی دیگه‌ای کرده و میخواد نشون بده که یه مدیر مقتدر قادر به گره‌گشایی و تحول و ایجاد هماهنگی و راهبری بالادستی هست که میشه بهش اعتماد کرد برای مناسب بالاتر، و الان داره در اون راستا حرکت میکنه. خیلی توجهش به مردم نیست، نگاهش به بالاست.
ممنون از رضا که در استودیو صحبت با خبر اومدی. رضا ثروتی به تازگی نمایشی با اقتباس از رمان جنایت و مکافات اثر داستایوفسکی در تالار حافظ به صحنه برده. فرج سرکوی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکوی، جنایت و مکافات چه داستانی رو روایت میکنه؟
داستایوفسکی این داستان رو وقتی نوشت که از تبعید برگشته بود، 45 سال داشت و بسیار فقیر بود و بعدم هیچ انتشاراتی حاضر نشد، این رمان رو که میدونیم حالا یکی از بزرگترین مرد کلاسیک ترین رمان‌های دنیاست، به صورت کتاب چاپ بکنه چون به نظرشون بی ارزش بود، لذا داد به یک روزنامه که به صورت پاورقی منتشر میشد. به هر حال این جنایت و مکافات هم مثل اغلب آثار داستایوفسکی پیرنگ خیلی ساده ای داره، وقتی روایتش بکنی چیزی ازش باقی نمیمونه، چون مهم اون پیرنگ داستانی نیست، مهم اون طرز بیان نویسنده است و اینکه چطوری میتونه به اصطلاح روانکاوی اعماق رو ببینه، تضادهای درونی انسان رو ببینه. میدونیم که پیش از داستایوفسکی، پیش از فروید، این به اصطلاح تنش‌های درونی و روانی آدم‌ها رو کشف کرد و به داستان برکشید. در این داستان هم خب یک جوانی هستش، دانشجو هستش، 23 سال داره، باهوش هستش و فقیر هستش، و بعد تصمیم میگیره که برای اعتراض به ظلم جامعه و برای رهایی از فقر یک پیرزن رباخوان رو بکشه، و بعد خواهرش رو هم که در صحنه میاد ناخواسته میکشه. اما بعد دچار تلاطمات روانی میشه. یه خواهری داره که میخواد به یک مرد ثروتمند ازدواج کنه برای که خانواده رو نجات بده، و بعد هم یک شخصیت بسیار مهمی در این رمان هست، اون سرباز واسه قتل که داستایوفسکی شخصیت اون رو بسیار خوب ساخته. بعد سونیا هستش. سونیا دختری که داستایوفسکی اون رو دوست داره و او به خاطر مشکلات مالی تنفروشی میکنه، اما او در واقع نماد عشق و رهایی هستش. بعد راستوشکوف رو میگه که بره خودشو به پلیس معرفی کنه، او میره به خود معرفی میکنه و غیره. داستان در پترزبورگ میگذره که در اون موقع پایتخت، درست در اون موقع شهر مهم روسیه بود، شهری بود که از یک طرف مثل تهران اشراف در اون زندگی میکردن، از طرف دیگه زشتی و پلیدی و فقر وجود داشت. این دوگانگی های آدمی در چنین شرایطی رو او به خوبی در این داستان تصویر میکنه.
آقای سرکوی، چه مؤلفایی از این اثر هنوز به روز و معاصره؟
این بسیار سوال جالبی هسته، چون میدونیم که داستایوفسکی این داستانها رو خب خیلی سالها پیش نوشته، اما هنوز داستانهای او در همه دنیا، نه فقط در ایران، روز هستند، معاصر هستند. یکیش به این دلیل که قدرت توانایی او هست در داستان پردازی، دوم به دلیل این که او لایه‌های روانی آدمی رو با یک نگاه تیزبینی میشکافه، به داستان برمیکشه و تنش‌ها رو نشون میده. اما چیزی که میتونه برای ایران هم جالب باشه، حالا عناصری در این رمان هستش که برای ایران به روز هست، به خصوص مثلا که الان ما میتونیم شباهت‌های بسیاری بین تهران و پترزبورگ که اون موقع ببینیم. تهران شهری هستش که از شکاف بین فقیر و غنی، شکاف بین شیوه‌های مختلف زندگی، شکاف بین سنت‌ها و اونچه که به اصطلاح غیر سنتی هستش، و تضاد اینا چیزاست که داستایوفسکی در رمانش تصویر میکنه. و بعد مسئله اساسی این هستش که در این رمان این یکی از سوال‌ها این هستش که اگر خدا نیست، آیا همه چیز مجاز هست؟ و آیا در اون صورت وقتی خدا نیست، وقتی دین نیست، ارزش‌های اخلاقی بر چه پایه؟ این درست وقتی ما می‌بینیم در ایران اتفاق افتاده که بسیاری کسانی که قبلا به اسلام معتقد بودن یا به ارزش‌های اخلاقی معتقد بودن، به خاطر شرایط موجود این اعتقادات از دست دادن و فکر می‌کنن خودشون به تنهایی، درست مثل راسکلینکوف، محور هستن، منافع اوناست که تعیین کننده هستش. راسکلینکوف بخش اول عمر میگم، و در واقع وقتی که شما اعتقادات، اخلاقیات، آرمان‌هاتون رو به خاطر اینکه جامعه ناگهان به سوی یک وضعیت خاصی میره، که جامعه ایران میره، از دست میدین، اون وقت فرد محور میشه، و وقتی فرد محور میشه جنایت ها رخ میده، جامعه اصلا میپاشه، تلاطمات درونی رخ میده. این بسیار مثلا روز هست در ایران.
با استفاده از فرج سرکوی، نویسنده و منتقد ادبی،
من از شما متشکرم.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام و صبح بخیر، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید حمله مجدد ایران با واکنش سهمگین آمریکا روبرو خواهد شد. حسن روحانی در گفتگو با امانوئل مکرون گفت ایران در پی جنگ نیست. و وزیر خارجه بریتانیا میگوید لندن نمیتواند تصور ورود به جنگ با ایران را بکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در توییتر هشدار داد هر گونه حمله‌ای به نیروهای آمریکایی و منافع آمریکا به بهانه نابودی کامل برخی بخش‌ها در ایران تمام خواهد شد. به گفته آقای ترامپ، رهبران ایران معنای واژه‌های رحم و شفقت را نمی‌فهمند، بلکه فقط زبان قدرت و زور را می‌فهمند. دونالد ترامپ که پیش از این بر آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران تاکید کرده بود، روز گذشته همچنین در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت هر زمان آنها آماده باشند به ما خبر دهند.
آنها در شرایط بدی زندگی می کنند. کشور از لحاظ اقتصادی خوب عمل نمی کند. این مسئله خیلی آسان و سریع می تواند عوض شود. اما رهبری آنها باید دست از خصومت بردارد.
روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دنبال تحریم آیت الله خامنه‌ای از سوی دولت دونالد ترامپ گفته بود کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده است. دونالد ترامپ در توییترش این اظهارات را توهین‌آمیز و نشانه جهل بسیار مقامات ایران خوانده و افزوده است همه اینها نشان می‌دهد که آنها متوجه واقعیت نشدند. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسویش گفت ایران در پی جنگ نیست. به گفته رئیس جمهور ایران اگر نیروهای آمریکایی دوباره به آبها و حریم هوایی ایران تجاوز کنند با برخورد نیروهای مسلح ایران روبرو خواهند شد. اشاره رئیس جمهور ایران به سرنگونی پهپاد آمریکا از سوی سپاه پاسداران در هفته گذشته است. سخنان حسن روحانی در حالی است که آمریکا نیز گفته است در پی جنگ نیست. واشنگتن میگوید پهپاد سرنگون شدهش در فضای بین المللی پرواز میکرده است. رئیس جمهور ایران در تماس با رئیس جمهور فرانسه همچنین مذاکره مجدد با آمریکا بر سر برجام را رد کرده، اگرچه آقای روحانی گفته ایران هرگز در مورد برجام اقدام غیر قابل بازگشت انجام نمیدهد. به گفته دفتر رئیس جمهور فرانسه این تماس تلفنی در راستای ابتکار پاریس برای کاهش تنش‌ها در منطقه صورت گرفته است، اما کاخ الیزه به جزئیات بیشتری از این تماس اشاره نکرده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان این کشور گفت لندن نمی‌تواند وضعیتی را تصور کند که وارد جنگ با ایران شود.
آمریکا نزدیکترین متحد ماست. ما اغلب موارد با یکدیگر رایزنی می‌کنیم. ما هر درخواستی را که آنها مطرح کنند به دقت بررسی می‌کنیم. اما نمی‌توانم وضعیتی را تصور کنم که آنها از ما بخواهند و ما نیز بپذیریم که وارد یک جنگ شویم.
به گفته وزیر خارجه بریتانیا ضروری است که برای یک خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای ایران به کل توافق هسته‌ای عمل کند تا این توافق حفظ شود. آقای هانت گفت هفته بسیار حساسی پیش روست، زیرا ایرانی‌ها گفتند از ششم تیر ماه از سقف ذخایر اورانیوم غنی شده عبور خواهند کرد. ژان ولودریان وزیر خارجه فرانسه نیز روز سه‌شنبه هشدار داد که ایران با نقض تعهدات خود در چارچوب توافق برجام مرتکب خطای جدی خواهد شد و چنین اقدامی پاسخی نادرست به فشارهای آمریکا علیه تهران است. ایران با انتقاد از خروج آمریکا از برجام اروپایی‌ها را به عدم اجرای تعهداتشان در برجام متهم کرده است. دولت دونالد ترامپ توافق هسته‌ای را وحشتناک خوانده و گفته آماده مذاکره برای توافق جامع‌تر است. مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن در پی بستن درهای درگیری و گشودن درهای دیپلماسی با ایران و توافقی بهتر با تهران است. آقای اسپر که برای شرکت در نشست وزرای دفاع ناتو به بروکسل سفر کرده، از اعضای ناتو خواست حمایت خود را از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و خشم خود را از اقدامات تهران اعلام کند. به گفته آقای اسپر مسئله تهدیدات ایران باید بین المللی شود و همپیمانان و همکاران آمریکا باید تلاش کنند ایران را بر سر میز مذاکره بیاورند.
ایران در حال حاضر نه تنها آزادی خطوط دریایی را تهدید می کند، بلکه آزادی تردد در هوا و فضا را نیز تهدید می کند.
آمریکا اعلام کرده در حال مشورت با متحدانش برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی در جهت حفاظت از امنیت خطوط کشتیرانی در خاورمیانه است. ایران و آمریکا یکدیگر را به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه متهم می‌کنند. نشست وزرای دفاع ناتو قرار است امروز و فردا پنجشنبه در مقر این پیمان در بروکسل برگزار شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل در مورد اقدام ایران علیه روند پیشبرد صلح در افغانستان هشدار داد. آقای پومپئو در نشست خبری در سفارت آمریکا تأکید کرد پیشرفت روند صلح افغانستان به نفع تهران است و اگر ایران بخواهد اقدامی علیه آن انجام دهد واشنگتن واکنش نشان خواهد داد. آقای پومپئو تأکید کرد آمریکا تمامی تدابیر امنیتی برای مقابله با دخالت‌های ایران در افغانستان را به کار خواهد بست. ایران که منتقد سیاست‌های آمریکا در افغانستان است، هنوز به اظهارات وزیر خارجه آمریکا واکنشی نشان نداده است. آمریکا در حال گفتگو با طالبان است و مایک پومپئو گفته است واشنگتن امیدوار است تا 10 شهریور ماه آینده توافق صلح با طالبان را به دست بیاورد. کنفرانس دو روزه از صلح تا آبادانی روز شنبه در منابع پایتخت بحرین آغاز شد. این کنفرانس قرار است به بررسی وجه اقتصادی طرح پیشنهادی آمریکا برای صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل بپردازد. جرد کوشنر، مشاور و داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس منامه جزئیات طرح آمریکا را توضیح داد. فلسطینی‌ها از این طرح انتقاد و اسرائیل از آن استقبال کرده است. در حاشیه این نشست، پادشاه بحرین با جرد کوشنر و استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا دیدار کرد. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم با صبحانه با خبری دیگر همراه باشید.
با خبر امروز
We would love to be able to negotiate a deal if they want to. If they don't want to, that's fine too.
ثابت کردید شما دروغ میگید. شما راست نمیگید. شما دنبال مذاکره نیستید.
تهران تحریم رهبر و وزیر خارجه ایران را پایان راه دیپلماسی خواند. ترامپ اما میگوید رهبران ایران تنها زبان زور را میفهمند. حضور پررنگ ابراهیم رئیسی در رسانه‌ها و فضای عمومی، رئیس قوه قضاییه ایران به دنبال چیست؟ و اجرایی متفاوت از نمایش جنایت و مکافات در تهران. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که واکنش‌ها به دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه رهبر ایران، فرماندهان ارشد سپاه و وزیر خارجه این کشور ادامه دارد، دونالد ترامپ در رشته توییتی تازه گفته رهبران ایران تنها زبان زور را متوجه می‌شوند و به هر گونه حمله ایران با قدرت پاسخ داده خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی طاهباز.
اموال رهبری رو ما میخواییم تصور کنیم. اموال رهبری یک حسینیه است اونجا، یک خونه ساده.
این واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به تحریم آیت الله خامنه ای و منصوبانش از سوی آمریکاست. ایالات متحده روز دوشنبه در واکنش به سرنگونی پهپاد این کشور بر فراز تنگه هرمز تحریم‌های ایران را تشدید کرد. طبق اعلام رئیس جمهوری آمریکا، دسترسی رهبر جمهوری اسلامی، بیت رهبری و همچنین افراد نزدیک به او و دفترش به حمایت و منابع کلیدی مالی قطع خواهد شد. استیو منوچین وزیر دارایی ایالات متحده هم گفت این کشور تا آخر هفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را نیز در فهرست تحریم ها قرار خواهد داد. مسئله‌ای که روز گذشته واکنش حسن روحانی را نیز در پی داشت و رئیس جمهوری ایران مقامات آمریکا را به دروغگویی نیز متهم کرد.
اگه شما راست میگید میخواید مذاکره کنید، همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید، معلومه دروغ میگید.
تحریم رهبر جمهوری اسلامی از سوی آمریکا واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران را نیز در پی داشته. عباس موسوی در توییتر نوشت نتیجه اقدام اخیر ایالات متحده بسته شدن همیشگی راه دیپلماسی با واشنگتن است. البته همزمان با این سخنان، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا که در اسرائیل به سر می‌برد، به درهای باز برای ورود تهران به مذاکره با واشنگتن اشاره کرد.
رئیس جمهوری راه را برای مذاکرات واقعی به منظور نابودی کامل و قابل راستی‌آزمایی برنامه سلاح‌های هسته‌ای و سامانه پرتاب موشک‌های بالستیک و همینطور قطع حمایت از تروریسم بین‌المللی و سایر رفتارهای مخرب ایران در سطح جهان باز گذاشته است.
جان بولتون که در نشست سه جانبه اورشلیم سخن می‌گفت، اعلام کرد تنها کاری که ایران باید بکند این است که برای مذاکره پا پیش بگذارد. یکی از مسائل مطرح شده در این نشست که با حضور مقامات آمریکا، روسیه و اسرائیل برگزار شده، ماجرای سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران بود. مسئله‌ای که به تنش‌های تهران و واشنگتن دامن زد و آمریکا را تا آستانه حمله نظامی به جمهوری اسلامی پیش برد. در نشست اورشلیم نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه گفت که این کشور شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد پهپاد آمریکایی وارد حریم هوایی ایران شده است. مسئله‌ای که مسئولان جمهوری اسلامی بر روی آن تاکید کردند، اما آمریکایی‌ها با آن مخالفند. اما در روزی که مشاور امنیت ملی آمریکا از مذاکره با ایران سخن گفته بود، دونالد ترامپ در سخنانی تازه اعلام کرد که برای حمله به ایران نیازی به مجوز کنگره ندارد. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در گفتگوی اختصاصی با یک پایگاه خبری با اشاره به اینکه اختیار اقدام نظامی علیه ایران را داراست، گفت آنچه که ما انجام می‌دهیم حرکت شانه به شانه با کنگره است. نیاز رئیس جمهوری آمریکا به کسب مجوز برای حمله نظامی به ایران طی هفته‌های گذشته به بحثی داغ میان دولت ترامپ با دموکرات‌های حاضر در کنگره تبدیل شده. از سوی دیگر دونالد ترامپ روز گذشته در رشته توییت‌هایی هشدار داد که حمله مجدد ایران با واکنش سهمگین آمریکا روبرو خواهد شد. آقای ترامپ در توییتر نوشت رهبران ایران تنها زبان زور را می‌فهمند و هر حمله‌ای به نیروهای آمریکایی و هر آنچه که به آمریکا ربط پیدا می‌کند به بهای نابودی کامل برخی بخش‌ها و مواضع ایران تمام خواهد شد. طی امروز و فردا وزرای دفاع 29 کشور عضو ناتو در بروکسل گرد هم خواهند آمد تا درباره مسائل مختلف نظامی و امنیتی گفتگو کنند. طبق اعلام ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو، موضوع ایران در دستور کار رسمی اجلاس ناتو قرار ندارد، اما در طول برگزاری نشست‌ها در این باره هم تداول نظر خواهد شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با جامون گوریز، تحلیلگر سیاسی. آقای گوریز، آقای ترامپ بارها برای مذاکره با ایران اعلام آمادگی کرده، اما در رشته توییت‌های روز گذشته خودش ایران رو تهدید کرده و گفته رهبران ایران تنها زور رو میشناسن. تحلیل شما از این مواضع چیه؟
درود بر شما و بینندگانتون. ببینید، روش عملاً سیاست آقای ترامپ این هستش که با نظرات و توییت ها و اظهار نظرهایی که میکنن که اغلب هم از نظر در سطح بخواید نگاه بکنید متناقض میتونن باشن، این هست که معادلات طرف مقابل رو به هم بریزه. در مورد روابط با چین، در مورد صحبتی که با رهبر کره شمالی پیش بردن و بقیه این مسائل، حتی در کتاب معروف ایشون هم اومده، این نوع روش برخورد برای اینکه بخوان معادلات رو به هم بزنن و تا حدودی هم موفق بودن، چون رسانه‌ها مثل رسانه شما حساس هستن به این تناقض‌ها و که از یک طرف به طور مثال حسن روحانی رو ابراز علاقه میکنه به حسن روحانی به عنوان شخص محبوب، از طرفی بعد ممکنه با تهدید مواجه بشه، یا از یه طرف میگه ما به رهبران جمهوری اسلامی کاری نداریم، از طرف دیگه به تهدید به این که اگر شما به امریکا تعرض بکنید ما پاسخ محکمی رو به شما میدیم. این برای تغییر محاسبات طرف مقابلش هست.
برگردیم به رشته توییت های آقای ترامپ. با این تهدیدها فکر میکنید ایران چه راههایی پیش رو داره؟
ببینید این تهدیدها رو به نظرم میگم در سطح خیلی بهش نباید پرداخت، با اینکه میدونم جذاب هست، ولی در عمقش فشارهای آمریکا از نظر اقتصادی فشار عدیده‌ای رو وارد کرده. جمهوری اسلامی رو عملا در یک میدونید در یک جایگاه واکنشی به جای کنشی قرار داده و این تحریم‌های اخیر نکته خیلی مهمش این هست که در مقایسه با تحریم‌های پیشین که تحریم‌های سیاسی بود، تحریم‌های دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی، نهاد رهبری رو در ایران میدونید نشانه گرفته و این نهاد رهبری اتفاقا جایی هست که اختلافات رو میتونه در جمهوری اسلامی، در درون جمهوری اسلامی دامن بزنه و به نظر میرسه که ایران دو گزینه بیشتر نداره، همون دو گزینه‌ای که در این 40 سال گذشته مردم ایران رو باهاش عملا بازی داده و اون هم گزینه بین بد و بدتر هست، یعنی مذاکره برای حل اختلافات با آمریکا و یا رفتن به سمت تولید سلاح هسته‌ای و یا تعرض به کشورهای خاورمیانه با موشک و راه انداختن یک جنگ در خاورمیانه. یکی از این دو گزینه که در طول چند هفته آینده مشخص خواهد شد که مقامات جمهوری اسلامی کدوم از این گزینه‌ها رو پیش می‌برن. امیدوارم که گزینه مذاکره و گفتگو مطرح باشه.
با توجه به ساختار داخلی ایران و این فشارهای خارجی فکر می‌کنید که ایران به کدوم یکی از این دو گزینه به قول شما بد یا بدتر نزدیک‌تر هست؟
به هر حال مدل دیپلماسی جمهوری اسلامی در این 40 سال در مواجهه با بحران‌هایی که داشته مدل مذاکره و تسلیم در دقیقه 90 بوده. لزومی البته نداره که در حال حاضر جمهوری اسلامی مشخصا کاملا تسلیم بشه. کافیست که از میانجیگری‌ها استفاده بکنه، چه ژاپن چه اروپا، برای اینه که باب گفتگو رو باز بکنه و به جز گفتگو راه دیگه ای نیست. میگم امیدوارم که فقط با گفتگو بشه راه ها حل کرد.
سپاس از دامون گوریز تحلیلگر سیاسی. اما این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های زیادی همراه بوده. تحریم‌های جدید آمریکا موضوع گفتگوی کاربران شبکه‌های اجتماعی که هومن عسکری همکارم اونها رو پیگیری کرده. هومن، نگاه کاربران ایرانی به این تحریم‌های جدید آمریکا نسبت به رهبر ایران چیه؟
ببین اینطور که من دیدم روی از دو جهت به این ماجرا پرداختن. یه تعدادی نوشتن که اصلاً به قول معروف لونه زنبور هدف قرار گرفته و از اول باید این اتفاق می‌افتاد، اما تعداد دیگه هم نوشتن که اساساً بی‌معناست تحریم بیت آقای خامنه‌ای و کسانی که به این بیت منصوب هستند. مثلا کاربری از دیدگاه اول نوشته که آمریکا اگر یک کار درست تا الان انجام داده باشه، اون کار تحریم خامنه‌ای و دفتر اوست. چرا که به نوشته این کاربر، با این کار آمریکا جلوی گسترش تروریسم بین‌المللی رو میگیره، رقمی بیش از 200 میلیارد دلار رو به جای هزینه در تروریسم بلوکه میکنه تا بعد از سقوط رژیم باز هم به نوشته این کاربر به مردم برگرده.
در حقیقت کاربران میخوان بدونن که این چه تأثیری داره.
دقیقاً. یا مثلا کاربر دیگری نوشته که بله، خامنه ای و بیت او مرکز اصلی اعدام و شکنجه و سرکوب و کانون صدور تروریسم و جنگ افروزی و بالاترین عامل دزدی و اختلاس و فساد و مسئول اصلی فقر و بیکاری در کشور و سرنخ پروژه ضد ملی بمب اتمی هم در همین جاست. بازم حمایت کرده. اما از اون طرف قضیه تعدادی نوشتن که اساساً بی‌معناست. مثلا کاربری نوشته که یک روزی به کل مردم گفته شد که رهبری فقط یک حسینیه ساده داره که توش مراسم برگزار میشه و یه خونه ساده. حالا ترامپ با تحریم رهبری به راحتی اینو به تمام عالم اثبات خواهد کرد. یا کاربر دیگری مثلا نوشته که
مخالف
با تحریم که میگه بی‌معناست. کاربر دیگری نوشته که بعد از رهبری آقای خامنه‌ای به هیچ کشور خارجی سفر نکرده و ثروتی هم نداره که تا تحریم بشه. همونطور که میگم این خیلی در واقع تضاد بین این طرف و اون طرف زیاده. مثلا میگن که تروریسم هدف قرار میگیره، مرکز اصلی هدف قرار میگیره یا پایان جمهوری اسلامی رو رقم میزنه، اما از اون طرف دیگه بعضیا میگن چیزی نداره، بعضیا میگن تعقیب از زمان میکونوس داشته تعقیب میشده، اگه اون موقع اتفاقی افتاده الانم اتفاق میفته. یا همونطور که خوندم بعضیا میگن سفر نکرده و معنی نداره، ثروتی هم نداره. یا بعضیا میگن که اساسا یک مملکت زیر دست این آدمه و تحریمش در یکی دو جا شاید معنا نداشته باشه. مثلا کاربری نوشته که با توجه توجه به این تحریم‌ها و بیانیه سه کشور اروپایی و طرح معامله قرن، حس می‌کنم بیشتر از همیشه به پایان جمهوری اسلامی و همپیمانانش نزدیک شدیم و خیلی زود خاورمیانه متفاوتی رو خواهیم دید. از اون طرف هم یه دونه بخونم که مثلا نوشته که بله، توییت کرده یک کاربری با نام مستار داشاکل، نوشته که دلخوش به این مقدارها نباشید که شخص اول مملکت تحریم شده هنوز یک مملکت چهار فصل و پر از نعمت زیر سرش داره، پس حالا سوار هستند.
باید منتظر ببینیم که نتایج این تحریم چه خواهد بود. این روزها به مناسبت هفته قوه قضاییه در ایران، ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا از پرونده‌هایی صحبت می‌کنه که در چند سال گذشته و حتی هنوز خبرساز بوده و افکار عمومی با اون درگیره، از کاهش و شفافسازی حساب‌های بانکی قوه قضاییه تا دستور بررسی قتل علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی در زندان. برای واکاوی این موضوع همکارم رضا حقیقت نژاد اینجاست. رضا، صرف نظر از هفته قوه قضاییه، انگیزه آقای رئیسی از این همه فعالیت جدید چیه؟
میشه گفت انگیزه آقای رئیسی و انگیزه حامیان آقای رئیسی چیه؟ به خاطر اینکه این مرسومه که در هفته قوه قضاییه مثلا مثل هفته دولت بیان یک گزارش کار بدن از اقداماتی که انجام شده، ولی آقای رئیسی تازه منصوب شده و داره بخشی از گزارش کاری رو که میده مربوط به دوره صادق لاریجانیه، ولی از لابلای این گزارش کاری که دارن میدن یه تصویر سازی میشه از آقای رئیسی به نوعی که الان داره یه چهره لطیفتری از آقای رئیسی نشون داده میشه که اون تصویر قبلی که از آقای رئیسی در ذهن بوده، هم در انتخابات قبلی در شکل گرفته بوده، هم در تاریخ سیاسی ایران، این یه جوری ترمیم بشه. به همین جهت میشه گفت الان آقای رئیسی داره از این فرصت استفاده میکنه یا به نوعی سوء استفاده میکنه تا یه چهره جدیدی از خودش در سیاست ایران به نمایش بذاره.
به تصویر سازی اشاره کردی رضا، حرف و حدیث‌های زیادی در مورد گذشته آقای رئیسی وجود داره. آیا این فعالیت‌ها میتونه تأثیری در افکار عمومی داشته باشه، افکار عمومی تغییر بده نسبت به آقای رئیسی؟
بله، همونجور که اشاره کردیم مثلا ما میدونیم که ایشون عضو هیئت مرگ بوده در سال 67 تا سالها هم به همین عنوان شناخته میشد و الان به عنوان یه ناقض حقوق بشر هم در مجامع بین المللی شناخته شده. الان مهمترین تلاشی که داره با کمک رسانه ها انجام میشه تبلیغ این هست که باید با گذشته ی آقای رئیسی به نوعی ودا بکنیم. این از نظر سیاسی برای آقای رئیسی حائز اهمیته، یعنی ما چه آقای رئیسی رو تصور بکنیم که میخواد در همین قوه قضاییه تحول ایجاد بکنه، چه فکر کنیم که ممکنه در سالهای بعد دوباره بیاد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، و یا چه فکر بکنیم که بعداً میخواد به عنوان مثلا یه چهره برای کاندیدای رهبری جمهوری اسلامی ظهور بکنه. در همه این موارد چون نگاه باید توجه یک بخشی از رسانه‌ها، بخشی از نهادها به خودش جلب بکنه و در مساف با رقبا بتونه برخی از کمبوداشو جبران بکنه، به دردش میخوره. خیلی شاید روی افکار عمومی حساب نکردن. یه بخشی از جامعه، اونایی که متعلق به قربانیان تاریخ جمهوری اسلامی بودن، اونایی که منتقد جمهوری اسلامی هستن، تکلیفشون با آقای رئیسی روشنه. آقای رئیسی یه هدفگذاری سیاسی دیگه‌ای کرده و میخواد نشون بده که یه مدیر مقتدر قادر به گره‌گشایی و تحول و ایجاد هماهنگی و راهبری بالادستی هست که میشه بهش اعتماد کرد برای مناسب بالاتر، و الان داره در اون راستا حرکت میکنه. خیلی توجهش به مردم نیست، نگاهش به بالاست.
ممنون ازت رضا که در استودیو صبحانه با خبر اومدی. رضا ثروتی به تازگی نمایشی با اقتباس از رمان جنایت و مکافات اثر داستایوفسکی در تالار حافظ به صحنه برده. فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکویی، جنایت و مکافات چه داستانی رو روایت میکنه؟
داستایوفسکی این داستان رو وقتی نوشت که از تبعید برگشته بود، 45 سال داشت و بسیار فقیر بود و بعدم هیچ انتشاراتی حاضر نشد، این رمان رو که میدونیم حالا یکی از بزرگترین مرد کلاسیک ترین رمان های دنیاست، به صورت کتاب چاپ بکنه چون به نظرشون بی ارزش بود، لذا داد به یک روزنامه که به صورت پاورقی منتشر میشد. به هر حال این جنایت و مکافات هم مثل اغلب آثار داستایوفسکی پیرنگ خیلی ساده ای داره، وقتی روایتش بکنی چیزی ازش باقی نمیمونه، چون مهم اون پیرنگ داستانی نیست، مهم اون طرز بیان نویسنده است و اینکه چطوری میتونه به اصطلاح روانکاوی اعماق رو ببینه، تضادهای درونی انسان رو ببینه. میدونیم که پیش از داستایوفسکی، پیش از فروید، این به اصطلاح تنش‌های درونی و روانی آدم‌ها رو کشف کرد و به داستان برکشید. در این داستان هم خب یک جوانی هستش، دانشجو هستش، 23 سال داره، باهوش هستش و فقیر هستش و بعد تصمیم می‌گیره که برای اعتراض به ظلم جامعه و برای رهایی از فقر یک پیرزن رباخار رو بکشه و بعد خواهرش رو هم که در صحنه میاد ناخواسته می‌کشه، اما بعد دچار تلاطمات روانی میشه. یه خواهری داره که می‌خواد با یک مرد ثروتمند ازدواج کنه برای که خانواده رو نجات بده و بعد هم یک شخصیت بسیار مهمی در این رمان هست، اون سرباز واسه قتل که داستایوفسکی شخصیت اون رو بسیار خوب ساخته. بعد سونیا هستش. سونیا دختری که داستایوفسکی اون رو دوست داره و او به خاطر مشکلات مالی تن فروشی میکنه، اما او در واقع نماد عشق و رهایی هستش. بعد راستوستنسکوف رو میگه که بره خودشو به پلیس معرفی کنه، او میره به خود معرفی میکنه و غیره. داستان در پترزبورگ میگذره که در اون موقع پایتخت درست در موقع شهر مهمه روسیه بود، شهری بود که از یک طرف مثل تهران اشراف در او زندگی میکردن، از طرف دیگه زشتی و پریدی و فقر وجود داشت. این دوگانگی های آدمی در چنین شرایطی رو او به خوبی در این داستان تصویر میکنه.
آقای سرکوهی، چه مؤلفایی از این اثر هنوز به روز و معاصره؟
این بسیار سوال جالبی هسته، چون میدونیم که داستایوفسکی این داستان ها رو خب خیلی سالها پیش نوشته، اما هنوز داستان های او در همه دنیا نه فقط در ایران روز هستند، معاصر هستند. یکیش به این دلیل که قدرت توانایی او هست در داستان پردازی، دوم به دلیل اینکه او لایه های روانی آدمی رو با یک نگاه تیزبینی میشکافه، به داستان برمیکشه و تنش‌ها رو نشون میده. اما چیزی که میتونه برای ایران هم جالب باشه، حالا عناصری در این رمان هستش که برای ایران به روز هست، به خصوص مثلا که الان میتونیم شباهت های بسیاری بین تهران و پترزبورگ که اون موقع ببینیم. تهران شهری هستش که از شکاف بین فقیر و غنی، شکاف بین شیوه های مختلف زندگی، شکاف بین سنت ها و اونچه که به اصطلاح غیر سنتی هستش و تضاد اینا چیزاش که داستایوفسکی در رمانش تصویر میکنه. و بعد مسئله اساسی این هستش که در این رمان این یکی از سوال ها این هستش که اگر خدا نیست آیا همه چیز مجاز هست؟ و آیا در اون صورت وقتی خدا نیست، وقتی دین نیست، ارزش‌های اخلاقی بر چه پایه‌ای؟ این درست وقتی ما می‌بینیم در ایران اتفاق افتاده که بسیاری کسانی که قبلا به اسلام معتقد بودن یا به ارزش‌های اخلاقی معتقد بودن، به خاطر شرایط موجود این اعتقادات از دست دادن و فکر می‌کنن خودشون به تنهایی، درست مثل راسکلینکوف، محور هستن، منافع اوناست که تعیین کننده هستش. راسکلینکوف بخش اول عمر میگم. و در واقع وقتی که شما اعتقادات، اخلاقیات، آرمان‌هاتون رو به خاطر اینکه جامعه ناگهان به سوی یک وضعیت خاصی میره، که جامعه ایران میره، از دست میدین، اون وقت فرد محور میشه و وقتی فرد محور میشه جنایت ها رخ میده، جامعه اصلا میپاشه، تلاطمات درونی رخ میده. این بسیار مثلا روز هست در ایران.
با استفاده از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی،
منم از شما متشکرم.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منو